بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کلام مرحوم شیخ بود که مرحوم آخون قدس سره نقل فرمود از تقریرات مرحوم شیخ که ایشان در واجب مشروط شرط و قید رو به هیئت برگردونده بود و نه به واجب و ماده. مکررن گذشت که کلام مرحوم شیخ دو شطر داره. شطر اولی که اینجا بود این که قید به حسب صناعت باید به هیئت برگرده، از باب این که باید به ماده برگرده چون هیئت قابلیت تقیید نداره، چون هیئت از سنخ معانی حرفیه است و لذا باید به حسب صناعت قید موجوده در کلام باید به غیر هیئت برگرده، و چون امر دائره بین رجوع قید بعد در دوران امر بین رجوع به هیئت و ماده، رجوع به هیئت منتفی شد، متعین میشه رجوع به ماده. ولی مرحوم شیخ برای تقریر و توجیه رجوع قید به ماده، مرحوم شیخ قدس سره میخواد وجدان رو شاهد این جهت بگیره و بفرماد که جدای از قواعد لغوی و جدای از اینکه معانی حرفیه تقیید بردار نیست، واقعیت امر اینه که قید باید به ماده برگرده، چون لبن و حقیقتن در موارد واجب مشروط حس ما اینه که قید به واجب برمیگرده، چرا که در طلب به حسب وجدان امرش دائره بین وجود و عدمه. طلب قید بردار که انهو به حسب وجدان اثباتی نیست، و لذا مرحوم شیخ فرموده یا شخص نسبت به شیعی طلبی دارد یا ندارد. لا کلام علستانی، اگر طلبی نداره که هیچ، اگر طلبی نسبت به اون و خواسته ای داره که انهو خواسته مطلقه دیگه، یعنی وجود این طلب مساوق با اطلاق در ناحیه طلبه. قیودی اگر فرض بشه دیگه به طلب بر نمیگرده، به مطلوب باید برگرده. و لذا فرمود که حالا که بنا شد طلب وجود داره و وجود طلب به حسب خارج مساوق با فعلیت طلبه، که انه ما دیگه طلب از سنخ تعلیق بردار نیست، چون گفت طلب یا هست یا نیست، امرش دائره بین وجود و عدمه. وجود تعلیقی در اونچه از سنخ وجودات حقیقی است معنا نداره که بگید که طلب وجود تعلیقی داره. وجود تعلیقی یعنی عدم وجود، در حالی که ما میبینیم در موارد طلب مشروط یک طلبی بالفعل وجود داره، همونی که مرحوم آقای صدر رو وادار کرد که اون طلب فعلی رو توجیه بکنه به مسئله تعلق یک طلب فعلی به جامعی که ایشان تصویر کرد در نهایت. ولی مرحوم شیخ در این مرحله فرموده خب حالا که طلب وجود داره، هر آنچه از قید فرض بشه دیگه در ناحیه مطلوبه، اما ان یرید اون شیء رو بلا خصوصیت یا با خصوصیت الی آخر معافات. مرحوم شیخ قدس سره از این کلام میخواست این نتیجه رو بگیره که طلبی بالفعل وجود داره، قیدی هم اگر میخواید فرض بکنید این قید در ناحیه طلب تغییر ایجاد نمیکنه، و اگر ضیقی بخواد ایجاد بشه در غیر ناحیه طلب باشه، و هو لیس الا مطلوب، همونی که در کلام ایشون مطرح شد. مرحوم آخون قدس سره همین اول کلام ایشون انگوش میذاره، میفرماد شمای شیخ فرمودید که طلب یا موجوده یا غیر موجوده. نه، طلب ممکنه علا تقدیر باشه، طلب تقدیری وجود داره، همونی که گفتیم من نمیدونم مرحوم آقای صدر چرا آخوند رو در جرگه شیخ آورده که شیخ فرموده شیخ، چون فرموده شیخ و آخوند و بعضی دیگر هم اسم میبره، که اینا قائلن که طلب هیچ قیدی نداره. خب مرحوم آخوند میگن اتفاقا طلب قید داره، کما این که شیخ ممکنه طلب بهش تعلق بگیره به قول مطلق، ممکنه طلب معلق باشه به حیفی که لا طلب قبل حصول اون قید. این عبارت آخونده، قبل از حصول اون قید اصلا طلبی نیست. بله انشاء و طلب هست، اما طلب به معنای حقیقی مطالبه گری که بخواد بالفعل یه چیزی رو بخواد، نه بالفعل نمیخواد. اصلا میگه لا اورید و شیئن امروز، اورید و علا تقدیر که تقدیر، اراده من معلق بر اون تقدیره. انشاء اراده الانه، اما حقیقت الاراده تعلق گرفته به امر منوط به خصوصیتی. یعنی میگه اراده من در حقیقت نسبت به ظرف وجود اون قیده، و که انه الان هیچ اراده ای نیست. اراده مشروطه یعنی الان اراده ای نیست، اراده علا تقدیر شرطه. ولی زا مرحوم آخون میگه شما شیخ فرمودی که شارع یا اراده داره یا اراده نداره، نه شارع اراده داره، معلقا اراده داره. ولی زا اخبار میکنه شارع، میگه قبل از حصول شرط هیچ چیزی از شما نمیخوام، خواستن من مربوط به ظرف تحقق این شرط. بعد مرحوم آخوند قدس سر رو میفرماد که این که اراده منوط به تحقق اون قید و شرط میتونه باشه، بناء علی تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد فی نفس الاحکام لا فی متعلقاتها و مأمور به منهیهن، فواضح جدا. یعنی اگر مصالح در خود احکام مستدعی جعل احکامه، خب وقتی که بناست مصلحت در حکم منوط به خصوصیتیه، فما لم تحصل تلک الخصوصیه مستدعی برای وجود طلب نیست. فبناء علی ان المصالح والمفاسد به اعتبار نمتعلقات احکام، به اعتبار مصلحت در خود حکم مستدعی جعل حکمه. خب خیلی روشنه مرحوم آخوند میگه که طلب قبل از تحقق اون قید نیست، و طلب و حکم علی تقدیر اون خصوصیته، چون مصلحت به اعتبار خود حکمه. هر وقت حکم مصلحتی در حکم باشه، کی مصلحت در حکمه؟ هر وقت اون قید حاصل بشه. فما لم يحصل اون قید مصلحتی در حکم نیست که بگید حکم هست، اما این حکم متعلق به یک شیء است که اون مطلوب مقیده. اصلا حکم مصلحتی نداره، مصلحت حکم بنده به قیده. فما لم يكن القید لا حکم فلا طلب. ولی زام یه فواضح جدا. و اما علی تقدیر این که مصالح و مفاسد به اعتبار متعلقات مستدعی جعل حکمه، یعنی مصلحت در صوم و صلات و حج مستدعی جعل حکمه، نه مصلحت در خود حکم مستدعی جعل حکمه. چون صلات مصلحت داره، چون حج مصلحت داره، چون زکات و خمس متعلق الوجوبن مصلحت داره، چون شرب الخم که متعلق التحریم مفسده داره، شارع جعل حرمت رو بر شرب خمر و وجوب رو بر واجبات میکنه. و اما علی هذا التقدیر میگه فکذالک، یه معناش این نیست که فواضح جدا، و الا هر دو رو به یک چوب میروند. عبارت آخوند رو براتون معنا میکنم، فکذالک یعنی الامر فیها ایوان کذالک، یعنی حکم و طلب منوط به اون قیده. و قبل حصول القید لا طلبه، نه اینکه طلب هست و مطلوب مقیده. این فکذالک آخوند که تو بعضی از کلمات اینجور، یعنی فکذالک واضح جدا، اگر واضح جدا پس چرا اینو جدا کردی از اون؟ سرش اینه که اگر گفتیم مصالح در متعلقات احکامه، خب اون وقت گفته میشه که اونی که مستدعی قیده دیگه حکم مستدعی قید نیست، اون متعلق الحکم مصلحت در اون متعلق الحکم معذاک القید مفروضه. پس بنابراین حکم دیگه باید مطلق باشه. یعنی توهم این که طلب معلق نباشه و حرف شیخ اینجا رو مسلک این که منشأ احکام مصالح و مفاسد در متعلقات یمکن ان یتوهم ولکن نه، اینم درست نیست. یعنی بناء علی ان المصالح والمفاسد فی نفس الاحکام رجوع القید الی نفس الطلب جد و واضح و کلام شیخ اصلا لا موهمله که قید ما ببریم بزنیم به ماده و متعلق طلب، چون خود مصلحت حکمه که مستدعی جعل حکمه. خب پس بنابراین مصلحت اون حکم یا هست یا نیست. اگر هست جعل اون حکم میشه، نیست حکم مجعول نیست. نه اینکه حکم مجعول و مطلق متعلقش قید داره. و اما اگر گفتید مصالح و مفاسد در متعلقات، حالا توهمش جا داره که بگیم قید میخوره به متعلق نه به خود حکم که مسلک مشهور آخونده. بگیم قید عبارت است از اون در حقیقت حج مقید به استطاعت، نه این که حج مطلق استطاعت قید الوجوب باشه. حالا این توهم جا داره، ولیکن در این حال این توهم درست نیست. الامر فی هذا کما فی الفرض السابق، که مطالع در خود احکام قید میخوره به خود حکم و میخوره به طلب نه به مطلوب و متعلق الحکم. چرا؟ خوب دقت کنید این تیکه عبارت آخوندو. چرا فکذالک و جا نداره اون توهم تعلق غیب به متعلقات؟ چون مصالح و مفاسد در متعلقات، در متعلقات احکام، انما تتد الاحکام به ماهی واقعیه لا به ماهی فعلیه. مصالح و مفاسد در متعلقات اقتضای ثبوت حکم واقعی رو میکنه، نه اقتضای ثبوت حکم فعلی رو. تا شما بگید حکم مطلق قید میره مال متعلق، پس ما یک حکم فعلی داریم. شیخ اینو میگفت دیگه در واجبات مشروطه، یه حکم فعلی داریم. چی قید داره؟ متعلق الحکم قید داره. مرحوم آخوم میگه اگر ما قائل شدیم مصالح و مفاسد در متعلقات احکامه، مصالح و مفاسد در متعلقات مستدعی ثبوت احکام بما یتناسب واقعه ها رو داره، نه اینکه متناسب با ثبوت حکم بالفعل باشه. تا اینکه اگر قید برای خود طلب و حکمم باشه، بگید نه آقا این حکم باید فعلی باشه. چرا؟ چون مصالح و مفاسد در احکام مستدعی وجود حکمه. آیا مستدعی وجود حکم فعلیه؟ نتیجه اگر این باشه، پس بنابراین ما هیچ حکم غیر فعلی دیگه نباید داشته باشیم، چون مصالح و مفاسد در متعلقات احکام اقتضا میکنه ثبوت احکام فعلی رو علی الاطلاق. پس این مجال احکام ظاهریه که احکام واقعیه در اون مواردش فعلیت نداره، این مجال احکامی که محوله به عصر ظهور حضرت بقیت الله سلام الله علیه و اون احکام را اگر الان علم بهشم پیدا کنید فعلیت نداره. اگر مصالح و مفاسد در متعلقات اقتضای ثبوت احکام رو به ماهی فعلیه بکنه، یعنی اقتضای ثبوت حکم فعلی بکند، لازمش اینه که ما حکم غیر فعلی دیگه نداشته باشیم. تمام احکام من البدو الی النهایه باید احکام فعلی باشن. فعین احکامی که در صدر اسلام هنوز جعل نشده بودن و به تدریج جعل شدن، اگر اون مصالح و مفاسد اقتضا می کرد ثبوت فعلیت حکم را، دیگه تدریج در تشریع یعنی چه؟ از یوم مبدع رسالت، لحظه اول بعثت، باید تمام احکام اسلامی میشد احکام فعلی. تدریج دیگه جا نداره، چون مصالح در این احکام مفروض در متعلقات. خب مصالح در متعلقات هم میگید اقتضا میکنه فعلیت حکم رو، نه اینکه فعل به نحو حکم به نحو معلق باشه. پس بنابراین دیگه لازمش انکار تدریجیت احکام در صدر شریعت، لازمش انکار کل احکام ظاهریه است. چون آیا در مورد احکام ظاهریه ما احکام واقعیه نداریم؟ خب اون احکام واقعیه فعلیت نداره در مورد عدم وصولش، احکام ظاهریه در اون مورد مفروضه، فعلیت به معنای تنجز در موردش نیست. و این کانت لو علم به حالت نجزت، بلکه جمله از احکام که اینها حتی بعد العلم بها فی عصر الغیب لا تتنجز، بل هی به قول ایشان مرحوم آخون محول الی ان تطلع شمس الهدایه و خلاصه مخفی بشه علائم ضلالت و اینها، در اون ظرف فعلیت پیدا میکنن. پس کی میشه مرحوم شیخ انصاری با اون عظمتش توهم بکنه که احکام مصالح و مفاسد در متعلقات احکام تستدعی فعلیت الحکم و الا یکون الحکم معلقا؟ معنا نداره. و رضایشون میفرماد رو این مسلکم تعلق الغیب به طلب و الحکم محضوری نداره، حکم معلقه، طلب معلقه، ولو این که مصلحت در حکم مستدعیه در حکمه، اما مصلحت در حکم مستدعیه در حکم متناسب با واقعیت اون حکمه، نه متناسب با فعلیت حکم به نحوی که اون مصالح اقتضا بکنه ثبوت اون احکام رو به نحو فعلی. معنا کردم این تیکه از کلام مرحوم آخوند و که گمان نکنم تو این کلمات که معهود منه این تیکه ای کلام آخوند حل شده باشه. پس بنابراین حرف مرحوم آخوند اینه که علا کل تقدیر چه قائل بشیم مصالح و مفاسد در خود احکام مستدعی جعل احکامه، که فواضح جدن این که قید میتونه تعلق داشته باشه به طلب و حکم. و کذالک اذا کانت المصالح فی المتعلقات، بازم یمکن ان یکون القید قیدا لخود حکم و للطلب، لازم نیست که قید متعلق الحکم باشه که حکم فعلیت داشته باشه بدون اون قید، چون مصالح و مفاسد در متعلقات مستدعی فعلیت حکم نیستن. و الا لستلزم انکار تدریجیه در احکام در صدر شریعت را و انکار احکام ظاهریه را طرن از مجاری امارات و اصول عملیه و انکار برخی از احکامی که محول به عصر ظهور بقیت الله روحی له الفدا. این کلام مرحوم آخوند در رد این فقره ثانی از کلام شیخ قدس سره. بعد مرحوم آخوند میفرماد فاین قلت، فما الفائده در حکمی که فعلیت نداره و حکم مقیده و طلبی که مقیده، اگر بنات قبل از تحقق قید طلبی نیست، حکمی نیست، فما فائده تو انشاء الحکم؟ شما یا خوب میگی خب شاره انشاء حکم کرده اما طلبی نیست در کار، انشاء حکم کرده اما این طلب علا تقدیره و بدون اون تقدیر لا طلبه. خب شاره لازم نبود این طلب رو جلو جلو بکنه، لغو این کار شاره. کان یمکن للشاره ان یطلب على تقدیر تحقق اون قید خارجن، یعنی در ظرف تحقق اون قید اون وقت شاره انشاء طلب میکرد. چرا شاره طلب رو مطلق فرموده، یعنی طلب رو قبل از تحقق قید از ناحیه شاره اصلا چرا صادر شده؟ این قلت کذا قلت و مرحوم قدس سره فرماد سر این که شارع انشاء طلبش قبله، پس طلب معلق معقوله، مشکل شما لغویت، لغویت دو جواب داره. پس لعنتو یا شیخ عوض کن، نگو طلب معقول نیست مقید باشه و قید باید به متعلق بخوره. از ناحیه تقیید طلب محذوری نیست، منتها شما میگه خب اگر طلب قید داره و قید مال طلبه، فمت داعی لانشاء الطلب قبل تحقق القید، لغو این کار. عجاب انه مرحوم آخون به جوابین، اولا و ثانیا. اما اولا شارع ممکنه یه معذوری داره در ظرف تحقق این قید در خارج، نتونه اون وقت انشاء کنه، کما در مولا العرفی ممکنه در ظرف تحقق قید نتونه انشاء کنه، ولذا شارع انشاءش رو مقید به نحو مقید سابق بر تحقق اون قید که مربوط به طلبه میکنه، تا اینکه اون قید وقتی که محقق شد به صورت طبیعی و اتوماتیک این طلب بشه فعلی، که دیگه نیاز نداشته باشه شارع انشاء طلب رو در ظرف تحقق قید بکنه. در همون 1400 و اندی سال پیش انشاء خودش رو کرد و پیغمبر اکرم صلی الله علیه از دنیام رفت تا این طلب در عصر امام صادق فعلیت پیدا کنه، چون اگر اون وقت این انشاء رو نمی کرد باید پیغمبر دو مرتبه زنده می شد، چون حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرام او حرام الی یوم القیامه. اگر پیغمبر تشریع نمی کرد اون وقت برمیگشتید میگفتید خب ائمه‌ام که نباید تشریع کنند به خاطر دوام احکام شریعت، دیگه شدنی نیست. نه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه تشریعشو کرد، منتها این تشریعی که ربما یصل الی المکلف در همون زمانی که هنوز فعلیت نداره و ربما لا یصل، مهم نیست. و هذا معنا ما ورد فی بعض الروایات که من مخزون علم الله الاتمام فی اربعه مواضع، یعنی برخی از تشریعات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به دست سنیان نرسیده. من مخزون علم الله که به امیرالمؤمنین و اولاد اون حضرت رسیده، ولذا این که علیون باب و علم رسول الله صلی الله علیه و آله، چون ممکنه بعضی از جاها اصلا دری نداشته باشن به علم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، چون علوم اون حضرت بعضیش ممکنه به خیلی ها رسیده باشه، مجموعی مخصوصه علی ابن ابی طالب انا مدینه العلم و علیون یعنی فقط بابها. خب معناش این نیست که هیچ یک از علوم پیغمبر برای دیگران از غیر ناحیه علی ابن ابی طالب قابل دسترس نیست، این همه صحابه بودن کنار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این همه احکام در ملاء بیان شد، برای اونا قابل دسترسی بود. اما مجموع علم رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب میفرماد انا بابوها، یعنی هیچ در دیگری ندارد، از هیچ راه دیگری دسترسی به علم پیغمبر نیست، چون در دیگری ندارد، نه اینکه دارد و به شما نرسد، در دیگه ای نداره، نرسیده به اونای دیگه. من مخزون علم الله، این که میبینید خیلی از احکام مشترک بین ما و اهل سنته، اما بعضی از احکام در روایات داره من مخزون علم الله، ولذا ببینید الاتمام فی اربعه مواضع این از مختصات فقه شیعه و ائمه اهل بیت علیهم السلام. چرا؟ چون برای دیگران بیان نشده. چرا بیان نشده؟ مصلحت نبوده، ولذا ایداع شده عند علیین، تا اینکه متناسب با زمان مصلحت این حکم واقعی که جعل شد بیان بشه و توضیحش محول شد به اون حضرت و فرزندان اون حضرت تا متناسب، و برخی از اون احکام هم محول به عصر ظهور حضرت بقیت الله به حسب اون چه مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد. یعنی الان هم اگر بنا بشه، اولا ممکنه پیداشو علم نداریم، علمم پیدا بکنیم ارزشی نداره اون علم ما در این موارد. چرا؟ ارزش عملی نداره، چون فعلیت پیدا نمی کنه، لأنها محول به زمان طلوع شمس الهدایه به تعبیر مرحوم آخون قدس سر رو. پس اولا هدف از حکم انشائی اینه که این حکم جعل که داره میشه تا در ظرف تحقق اون قیدی که فرض شد فعلیت پیدا کنه و نیازی به انشاء مجدد نباشه. فربما لا یکون المشرع متمکنن از بیان در ظرف وجود فعل قید خارجه.
اگه بگیم اهل بیت مشرعن،
خواهد بشید که اهل بیت هم مشرعن، اگر هم مشرعن ولی پیغمبر این جایی که تشریح کرده دیگه ائمه مبینن. این در خود روایات داره که خلاصه ما اون چه پیغمبر اکرم صلی الله علیه فرموده، حدیفی حدیف و ابی و حدیف و ابی حدیف و جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث علی و حدیث علی قول رسول الله و حدیث اون حضرت قول الله عز و جل. از این روایت چند تا روایت هم هست استفاده میشه که اون چه از احادیث ائمه سلام الله علیهم به دست ما رسیده جعل و تشریع از قبل اونها نیست، بلکه بیان شریعتی است که به اونها محول شده. شأن اونها شأن مبین شریعتن که از جدشون به دستشون رسیده، نه اینکه جعل یک حکمی در این موارد. و اینکه در بعضی از روایات داره ائمه ولایت تشریع دارن، این منافات نداره به اینکه این احکامی که به واسطه اونها به دست ما رسیده اینا احکام مشرعه از ناحیه جدشون باشه. این اولا. و ثانیاً مرحوم آخون قدس سر رو میگه خب چاره انشاء حکم رو ولو قبل از فعلیت اون حکم و قبل از تحقق قیدش در خارج به لحاظ برخی میکنه، چون ممکنه در همون عصر تشریع کسانی باشن که واجد اون قید باشن. تحقق و عدم تحقق این قیود احرازش که محوله به شارع نیست. شارع میگه حج بر مستطیع واجبه، ممکنه در همون سنه نزول آیه استطاعت کسانی باشن که مستطیع للحج باشن. شارع جعل زکات و خمس میکنه، خمس در فائده و زکات در نصب، ممکنه در همون عصر جعل این احکام مشروطه مواردی برای فعلیت اینا وجود داشته باشه. اینکه شارع باید دست نگه بداره احراز وجود این قیود در مکلفین به عهده شارع نیست. خب اگر شارع بخواد دست نگه بداره به ماهو و شارع هر وقت دید در مکلفی این خصوصیات رو، خب ممکنه خیلی از موارد فوت بشه از مواردی که این قیود در خارج وجود داره و شارع به ما انه عالم الغیب، نه به ما انه شارع ممکنه احاطه‌ای به برخی از موارد نداشته باشه، چون احراز این قیود در حیطه مسئولیت شارع نیست. کی پول داره کی پول نداره، کی نصاب زکاتی داره کی نداره، کی فائده داره کی نداره، اینا رو شارع اینا رو بیان میکنه. میگه هر کیو وجدان خودش، هر کیو انصاف خودش، بله الانسان علی نفسه بصیره. نصاب داری خودت زکات بده بین خودت و خدای خودت، فایده‌ای داری خمس بده خودت و خدای خودت، مستطیعی حج برو خودت و خدای خودت. ولذا فایده این احکام هم اینه که جعل این احکام ولو این که حسابی از اینها ممکنه بعدن قید در ناحیه اونها فعلیت پیدا کنه، اما ممکنه حسابی از اونها در عصر تشریع محقق باشه. پس بنابراین لغویتی در جعل احکام به نحو معلق نخواهد بود. پس لست حالت ندنائیه این که خود طلب مقید باشه و نه از ناحیه لغویت در طلب مقید، از هر دو جهت محذوری در وجود طلب معلق و مقید نیست، پس کلام مرحوم شیخ ناتمامه. چون میگه چه فایده فردی نه، یعنی میخواد دیگه اونجایی که هنوز اون قید در حق بعضی از مکلفی مثلا محقق نشده.
ما
خب میدونم کلام اینه که مشکل این قائل که انه اون لغویت اینه که نسبت به اون بعضی از موارد هنوز خاصیتی نداره، که انه اون لغویت نسبی میخواد ادعا کنه. همینطوره دیگه، لغویت نسبی شعاره چرا دیگه، یعنی شارع با یک انشاء و یک جعل به منات واحد جعل میکنه، ولو این جعل منحل به عدد افراده. دیگه شارع برای اون مکلفایی که بعد میان و قید در حقشون محقق میشه کار اضافه‌ای نمیکنه که بگید لغویت. خوب دقت کنید، عبارت آخوند رو باز معنا کردم. نگید که شارع کار لغوی میکنه، خب اینا فی ما بعد میان و فی ما بعد میخواد حکم برای اینها، چرا جلو جلو شارع کار لغوی داره میکنه؟ کار شارع لغو نیست، چه اونا بیان چه نیان، چون ممکنه در نه اینکه حتما باید فعلا یه مستطیعی باشه تا لغو نباشه، همین که وجود حکم شارع معرض فعلیت باشه در زمان تشریع.
قضیه حقیقی،
معرض معرض وجود مصداق باشه در زمان تشریع، برای دفع لغویت همین بس. عدم لغویت منوط به رعایت این حکم نسبت به اونی که یأتی فی حق القید فی ما بعد نیست تا بگید خب بعدم میشد انشا بشه. نه، این جعل هیچ لغویتی الان نداره. بله شما برگردید بگید خب جعل میکنه، حالا شمولش نسبت به آیندگان لغوه. کلام اینه که این شمولش جعل مستقلی که شارع براش خرج نکرده که شارع کار لغوی بکنه، یک کار نیاز بود، چه این که این جعل شامل آیندگان بشه یا نشه، این جعل به خاطر کسانی که فعلا یا واجد شرطن مثل استطاعت یا معرض واجدیتن لغویت نداره، برای آیندگانم شمولش جعل دیگهی که بخواد در مقام انشا فرض بشه نیاز نیست، که جعل واحدیه که نسبت به اونام شموله، دیگه این لغویتی به حساب نمیاد. ولذا مرحوم آخون کارشو تمام کرد و با مرحوم شیخ قدس سره حساب و تصفیه کرد، گفت یا شیخ نه به حسب امکان تعلق قید ثبوتن، نه به لحاظ لغویت، علا شیء من التقدیرین هیچ محذوری در تقید طلب نیست. ولذا شما شیخ میگه قید به ماده برمیگرده جا نداره. بعد مرحوم آخون قدس سره وارد اون چه لعجلهی این بحث رو دنبال کرد میشه که مسئله وجوب مقدمات. خب بنا شد که واجب ینقسم الى واجب مطلق و مشروط، بسیار خوب، اما نسبت به واجب مطلق که خب لا اشکال در وجوب مقدمش، و اما نسبت به واجب مشروط، ما یصطلح علیه بالواجب المشروط. خب مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد درسته ما گفتیم واجب مشروطه، اما در این حال این واجب مشروط بعضی از قیودش لازم و تحصیله مثل واجب مطلق. وجوب مقدمه واجب علی القول بالملازمه لا یختص بالواجبات المطلقه حتی المشروطه یجب تحصیل بعض مقدماتها. کدوم مقدمش؟ مقدمات الوجودیه بالدال للوجوبیه. حج مشروط به استطاعته، اما دیگه مشروط به سیر نیست. کسی که مستطیع نیست حج برش واجب نیست، اما کسی که مستطیعه لهو ما یحج به، زاد و نفقه و سلامت بدن و خلو سر، این امور اربعه ای که فسر به الاستطاعه ان یکون مخلا مخلا سربه صحیحا فی بدنه لهو ما یحج به زاد و نفقه، اینا رو داره. خب اما الان بینه و بین الحج سنت و سیرن چینه و هنوزم میخواد با شطور را بیفته، یک سال طول میکشه. تعجب خیلی نکنید، تو همین بلاد ما هم همینجور بوده. طرف اگر میرفته حج خیلی وقتا، گاهی وقتا به جوری میرسیده که میرسیدن حج نمیتونستن حج رو انجام بدن، وای میستادن تا سال آینده حج رو انجام بدن برگردن، چون انقدر مسیر طولانی بوده ماها طول میکشیده تا برسن به اون مقصد. و طرف وقتی اینی که توی روایات داره که وقت سفر و اینا مثلا وصیتشو بکنه، این مال این بوده که دیگه اسفار معرض اخطاری بوده که طرف برگشتش خیلی مضمون نبوده، طرف بخواد 6 بارا بیفته بره، زنده برگرده، مرده برگرده، اصلا بر نگرده، مرده برگرده یعنی بر نگرده، این گونه بوده. بسیار خوب، حج وجوب داره. کسی که من کان واجد شرط استطاعت، وجوب فعلیه. خب حالا این حج واجب منوط به مقدماتیه. حالا مقدمات قدیم سیر الی الحج، مقدمات الانیا اینه که مثلا برن پول بلیت هواپیما بگیرن، نمیدونم بلیت ماشین بگیرن، برن خلاصه بونه سفرشون آماده بکنن. اونایی که نیاز دارن در سفرشون و لا یتم فعل حج بدون اونها، خب اینا همه یجب تحصیلها علی القول به وجوب مقدمات الواجب. مقدمات وجودیه واجب مشروط مثل مقدمات وجودیه واجب مطلقه، لا فرق در اون ملاک ملازمه و نکته وجوب مقدمه. وجوب مقدمه اون حصره به مقدمات واجب مطلق نیست. مبادا تخیل بکنید که خب واجب مشروط با تحقق شرط واجب مطلق میشه، این تخیل رو نکنید. بگید خب مقدمات مختص وجوبش به مقدمات واجب مطلق و واجب مشروط هم بعد از تحقق شرطش میشه واجب مطلق. کلا، فقط قرر فی محله و بین بتفصیل در بحث ترتب. این که هیچ واجب مشروطی با تحقق شرط از مشروط بودن خارج نمیشه، فعلی میشه اما از مشروط بودن خارج نمیشه. و علیه ابتنی امکان و ترتب، و اون نکته‌ای که حل مشکل امتناع ترتب در ذهن مرحوم آخونده با همین نکته است که در کلمات مرحوم نائینی منقحاً ذکر شده، واجب مشروط لا ینقلب عن المشروطیه به تحقق شرط فی الخارج، بله یخرج از اون حالت غیر فعلیت به فعلیت، اما لا یخرج عن المشروطیه الی الاطلاق. پس واجب هنوز واجب مشروطه، و این واجب مشروط خب شرطش محقق شد، بله شرطش که محقق شد واجب مشروط میشه فعلی، شد فعلی کما این که واجب مطلق تحصیل مقدماتش لازمه، واجب مشروط فعلی هم که مقدمات وجودیه ای داره تحصیل مقدماتش لازمه. هذا این که میگیم تحصیل مقدمات وجودیه واجب مشروط لازمه، خب روشن این نسبت به مقدمات وجودیه، و اما نسبت به مقدمه وجوبیش استطاعت للحج پر واضحه که تحصیل این شرط واجب نیست و این مقدمه جزء مقدمات واجبه و مندرج در وجوب مقدمه نیست.
اما على القول بان القید يتعلق بالوجوب كما هو مسلک المشهور والاخون فواضح، و اما على مسلک مرحوم شیخ فالامر كذلك. مبادا تخیل بشه که رو مسلک مرحوم شیخ دیگه تحصیل مقدمات وجوبیه که ما تعبیر میکنیم رو مسلک مشهور، اونا دیگه لازمش وجوب تحصیلشه، فینقلب یا تنقلب مقدمات وجوب الى مقدمات وجود على مسلک مرحوم شیخ. کلا، اینجاست که مرحوم آخون قدس سر یه توضیحی نسبت به عدم وجوب مقدمات وجوبی رو مسلک شیخ میده و بعد بیان ثمره‌ای رو مسلک شیخ. خب حالا مرحوم شیخ برد قید و قید واجب کرد، نه قید وجوب، بعد از آنی که تأثیری در وجوب تحصیل اون قید نداره، یعنی همانطوری که مشهور میگن تحصیل استطاعت واجب نیست، شیخ هم میگه تحصیل استطاعت واجب نیست. فما فائدتو رجوع القید الى الماده رو مسلک شیخ و ما هی الثمره بین مسلک او و رجوع القید الى الهیئه کما فی مسلک المشهور، متعرض بحث مقدمات مفوته میشه فی کلام یأتی انشاءالله تعالی.